الله الرحمن الرحیم. که در انجام واجبی که روز جمعه ازش یاد کردم، خود من هم میتونم مسئولیتی رو بپذیرم، خرسندم. البته به دوستان این نکته رو گفته بودم که پذیرش این مسئولیت توی این اوضاع و احوال با توجه به حوادث و مسئولیت‌های سنگین خیلی بیان و رشد برام نیست. الان عموما زندگیمون شده انتخاب واجبتر، دیگه مستحبی برامون باقی نمونده، مباحی هم نمونده. بحث تداوم از زنده ترین بحث های اصول فقه هست برای این زندگی این سالهای ما. باید ببینیم میان دو مصلحت واجب کدام اهم و واجبتره، به او بپردازیم. طبعا در این حالت آدم دغدغه داره که تکلیف اون یه واجب چی میشه، مبادا تو انتخاب اشتباه کرده باشم. دوستان عزیز، نمیدونم آیا همیشه زندگی بشر این طور هست یا نه، ولی این رو میدونم که زندگی شماها، زندگی ماها، این که گفتم شماها و بعدم استدراک کردم ماها، برای این بود که تصمیه بگم ماها خیال کنید بنگم بنده و یه عده دوستان معدود، نه شماها. بعدم که گفتم ماها، گفتم مواد خیال کنید که بگم شما و نه ما، نه همین ما. زندگی ماها الان سراسر تکلیف و تعهده. سراسر تکلیف و تعهد. نمیدونم آیا در ماه ما هیچ وقت میتونیم فکر، بنده خودم نمیدونم آیا در ماه هیچ وقت میتونم فکر کنم که حالا اینم نیم ساعت برای فراغت، فراغتی وجود نداره. تعجب کردم که یکی از طلاب ارزنده دیروز تهران آمده بود، حالا اینجا هست، ازش پرسیدم چه کار میکنی؟ گفت هیچی. یعنی چه هیچی؟ گفت رفتم برای فلانجا کار بکنم، اما شرایط آماده نبود. یعنی چی؟ شرایط باید کی آماده بکنه؟ ما. البته این برادرمون برادر مبارزی است، حضورش در مبارزات گذشته به خاطرم هست، برادر متعهدی است، برادر با فضیلتی است و با ثواب. همه این واجبات برای ما واجب مطلق دیگه، واجب مشروط هم مانده، چون شرط قدرت که میدونید در واجبات مطلق هم شرط قدرت هست. واجب مشروط که میگیم یعنی مشروط به شرایط غیر عامه تکلیف. شرایط عامه تکلیف که خوب در همه واجبات هست. اینها عموماً واجبات مطلق برای ما. مقدمات واجب مطلق عموماً واجب است. در واجبات مشروط ممکنه یکی از مقدمات شرط تکلیف باشه. بنابراین اگر اون مقدمه خود به خود فراهم نباشه، وجوب هم نباشه. هر خدمتی، هر گرفت‌گشایی، هر افشاگری و روشنگری، هر تبلیغ و دعوت، در زمانی که شماها در ایش قرار گرفتید واجب مطلق است. اگر رفتم چاه بهار واجب است اونجا نهی از منکر کنم. من خیلی همینجا که تشریف دارید واجب است که تشریف برید چاه بهار و اونجا مردم ارشاد کنید و با نابسامانی ها مبارزه کنید. الان برادر عزیزی گزارش سفرش رو به نرماشیر کرمان داشت. من هم بر اساس تکلیف فوراً اون چه باید میکردم نوشتم که ایشون هم برن تهران دنبال کن. درنگ حرام است. بپوشیم. لحظه ای رو بدون استفاده سازنده نگذرانیم. یا مطالعه کنید یا به حساب اعمال و اخلاق خودتون برسید. یا در شناخت ایران امروز و جامعه اسلامی امروز با همه نشیب و فراز و چم و خم و لایه‌های زیر و روش، کوشش کنید بهترین شناخت هم شناختی که با حضور عینی من در جامعه صورت بگیر. البته حضور عینی همراه با قدرت تحلیل و مربوط کردن حوادث جزئی به اصول کلی، رد فروع بر اصول، نه فقط در استنباط احکام وظیفه است، در شناسایی محیط هم وظیفه است. خلاق باشیم، امکان اگه بگن بیافرینیم مبالغه است. میگن امکانها را از قوه به فعل برسانیم، به فعلیت درآوریم با تلاشمون، از خودمون مایه بگذاریم، شمعگونه بسوزیم و گرما و روشنی ببخشیم و از این سوختن لذت ببریم و با چهره شاداب این سوختن رو با سوز و دردمندی و احساس ارضاء درون داشته باشیم. هستید اینجور؟ حوزه اینجور الان؟ من تقدیر میکنم البته از نقش حوزه. شاید شماها خیلیتون از اونچه دارید و میکنید و حوزه میکند راضی نباشید. باید هم راضی نباشید. اگه آدم از خود راضی شد وقت به رکود و تهجر کارش میکشید. باید همیشه احساس کنید که از اونچه میکنید راضی نیستید تا برای بهتر از آن هیجان و تب و تاب داشته باشید. از دور بهتر میشه فهمید که به حمدالله حوزه هنوز فعاله، هنوز مؤثره، هنوز یک بدنه بزرگه، هنوز جوش و خروش داره. به هر حال بی آرامی خصلت ما و موجیم که آسودگی ما عدم ماست. معطل امکانات مشهود نمانیم. خداوند امکانات نامشهود فراوان در این جهان ذخیره کرده، خزانه کرده. تلاش کنید اون امکانات غیبی از غیب به شهادت میاد. دو قدم برید جلو آب را پیدا می کنید. آب کم جود تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پس. نگید امکانات نیست. چطور نیست؟ چنگ بیندازید، ناخونها رو به کار بیندازید، تیزبینی ها و تیزهوشی ها رو به کار بیندازید، پاها را به کار بیندازید، حرکت کنید، برکت خدا به همراه بود. فداکار باشید، مردم شما را از دل و جان پذیرایند و پذیرایی مردم از شما آفریننده امکانات. چون خلق ما در زبان قرآن برامون خلق به همون معنی دگرگون کردن و قبه ها را بلفل کردن هم به کار رفته است. خوب این بود که دوستان که مطلب رو گفتند واقعا گیر بودن. چه کنم؟ باید بیام یا نه؟ همین الان که خدمت شما هستن اونجا جلسه ایست که باید در اون جلسه هم می بودن. ساعت فراغتی نیست آمادم خدمت شما و تا شب که برگردم از دو جلسه طبعا غیبت کردم. در مقایسه مونده بودن. سرانجام به این نتیجه رسیدم که باید تو جمع شما اومد، باید بعضی از حرفهایی رو که فرصت نیست حضوری باتون در میون بگذاریم باتون در میون گذاشت. به امید این که از شما چون دلاغی ساخته بشه، به خصوص که ماها هر انسانی هر آن در معرض مرگ و رفتنه، ولی خب ماها در معرض تهدید جانی مستمر قرار داریم. اگه چیزی میدونیم، اگر تجربه‌ای داریم، اگر مطالعه‌ای داریم، دوست نداریم با ماها دفن بشه. خیلی چیزا دفن میشه، خیلی نوشته های ما تمام مونده دیگه، خصوص که من آدم سختگیری در نوشتن هستم، دوست دارم یک نوشته خوب تحلیل بشه تا بیرون بدم. نمیدونم آیا فرصت تکمیل اونا رفتن خواهم داشت. ادامه و تداوم نقش و مسئولیت ما یه مقدار زیادیش در عهده شما هست. حضور در جمع شما واقعا مشابه این رو برای یک گروه دانشجویی در تهران پذیرفتم. عصای یک شنبه باز اونم همینطوره، اون هم مقارن است، چون وقتی برای ما مانی نمانده، داشت اینجا وقت بیشتر باید آمد و رفت، اونجا وقت کمتر. باز اونجا هم که هستن اون دو ساعت رو در یک جلسه لازم دیگر باید نباشن. تداوم اون که از دست ما ساخته در شما و برادران و خواهران دانشجوتون در دانشگاه ها تحقق پیدا میکنه و بر عهده شما گذاشته میشه. انتخاب کردن بیام در جمعتون ولو 15 روزی کنم. بحثی که بر عهدم گذاشته شده مالکیت هست. یه مقدار پیرامون عهد مالکیت صحبت میکنیم و یک مقدار هم پیرامون مالکیت در اسلام. فهرستگونه ای از اون که در این بحث فشرده امیدوارم گفته بشه این است: مالکیت، تعریف مالکیت، مال، ملک، ارزش مصرفی، منشأ مالکیت، علی مالکیت خدا، منشأ و حدود آن. ب مالکیت انسان، منشأ و حدود آن. انواع مالکیت: الف مالکیت فردی و انواع آن، ب مالکیت جمعی و انواع آن. آثار مالکیت: حق تصرف، حق واگذاری، انتقال قهری. این رؤوس مسائلی است که انشاءالله بخونیم به شرده در بارش بحث کنیم. نمیدونم بشه یا نه، چون یک جلسه یا دو جلسه مثل این که از در در یک جلسه مثل این خوب اول تعریف مالکیت. مالکیت رابطه اجتماعی اعتباری و قراردادی میان یک شخص یا گروه با یک شیء که بیانگر مشروعیت تصرفات مالک در ملک خیش و جلوگیری او از تصرف دیگران در آن است. این مشروعیت امری نسبی و متغیر و در نظام‌های مختلف اجتماعی متفاوت. توضیح بدم، مالکیت یک عینیت طبیعی، اینا دیگه ننویسید دیگه، اینها رو بعد استخراج میکنم براتون. خوب گوش کنید که به جای اینکه بر کاغذها بنشیند بر وجدانها بنشیند. اینها قرار است آقایون زحمت چی میکشند استخراج میکنن تکثیر میکنن در اختیار قسمت هایی که می نوشتید تو عیبی نداره، اما توضیحات دیگه باید داشت. مالکیت یک امر عینی فیزیکی نیست، یک امر عینی اجتماعی است. به چی میگیم امر فیزیکی و به چی میگیم امر اعتباری؟ عینیت فیزیکی عبارت است از اینکه چیزی دارای واقعیت باشد، هرچند هیچ ذهنی و صاحب ذهنی در جهان نباشد. اگر هیچ ذهنی و صاحب ذهنی، هیچ انسانی، هیچ حیوانی، هیچ ملک و فرشته‌ای، اگر هیچ صاحب ذهنی، صاحب ادراک و آگاهی در جهان هم نباشه، این درخت کنار خیابون هم، درخت کنار خیابان یک واقعیت عینی فیزیکی و طبیعی و خارجی. اگه برای شما اینها را مترادف به کار میبرن، طبیعی، خارجی، فیزیکی، این به اعتبار زبان روزه، سمنان مناقاتی هم نداره. خارجی و طبیعی از نظر ما عام و خاص مطلقه، عیبی نداره حالا با هم بکارشده. درخت کنار خیابان یک واقعیته، میخواد تصور کنندهی در جهان وجود داشته باشه، میخواد نداشته باشه. این یک واقعیت خارجی، یک واقعیت عینی. واقعیت های اعتباری که عموم واقعیت های اجتماعی از این قبیل هستن، عبارت هست از اون چیزهایی که اونم واقعیت داره، اما به شرط اون که اعتبار کننده یا اعتبار کنندگان یا صاحبان ذهنی در جهان وجود داشته باشند. این میشه واقعیت اعتباری. مالکیت از همین قبیله، وجوب تکلیفی نه وجوب وجودی. این احکام واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح، این احکام تکلیفی، اینا از این قبیلن. اگر در جهان صاحب ذهنی وجود نداشته باشه، یعنی چی و چی واجبه، وجوبی تحقق پیدا نمی کنه. احکام تکلیفی و احکام وضعی، احکام وضعی هم همینطوره، انتزاع میشه از احکام تکلیفی و بعد هم موضوع واقع میشه برای احکام تکلیفی. انتزاع میشه از یک سلسله احکام تکلیفی و موضوع واقع میشه برای یک سلسله احکام تکلیفی. آب دست نزن به این کتاب. چرا؟ از صاحبش پرسیدی چیزی گرفتی؟ این مال فلانی. این که این کتاب مال فلانی است، این در موقعی است که اعتبار اجتماعی وجود داشته باشه، و الا معنی نداره مال تو. و این مال فلانی بودن موضع تکلیفی میشه که آه حرام به او دست بزنیم اگر به اجازه او. مالکیت دارای یک واقعیت اعتباری، امری اعتباری، رابطه اعتباری، اجتماعی. این رابطه اعتباری تو زندگی اجتماعی به وجود میاد. و الا اگه تک انسانی بود در دنیا که بسا اصلا زمینه این که فکر کنه من مالک چیزی هستم براش فراهم نمیشد. رابطه اجتماعی اعتباری و قراردادی، یعنی وقتی انسان ها با هم زندگی میکنن یک سلسله قراردادها به میان اونها به وجود میاد. چون قراردادها حتما لازم نیست که قراردادهایی باشه که دو نفر یا دو گروه بنشینن با هم قرار مدار بگذارن. گاهی قرار مدارها خود به خود به وجود میاد. قراردادهای اجتماعی، رابطه اجتماعی اعتباری و قراردادی میان مالک و ملک. مالک میشه شخص باشه، میشه چی باشه؟ گروه باشه. کتاب شما، همین کتاب شما که الان رابطه ایست میان شخص شما و کتاب، اگر خدایی نکرده به شهادت رسیدید، خیلی خوب. من منتظر همین بودم. اگر انشاءالله به شهادت رسیدید اون وقت میشه کتاب ورثه شما این رابطه شخصی تبدیل میشه به رابطه گروهی. اون چه دارید که ملک شخصیتونه بعد میشه ملک گروه، زن و فرزند و پدر و مادر و اینا. رابطه میان یک شخص یا یک گروه، یا نه یک عده‌ای با هم شرکت میکنن، یک جای رو میخرن، یک چیزی رو میخرن، یا نه ملک جامعه اصلا یک چیزی هست، ملک جامعه هست، ملک امته. رابطه میان شخص یا گروه و شی، میان یک شخص یا گروه یا یک شی، که این رابطه میگه چی؟ حق حسابی این رابطه چیه؟ این رابطه میگه مالک حق تصرفات گوناگون رو در این ملک داره و حق داره به دیگران بگه آقا دست به این نزنی، حق جلوگیری از تصرفات دیگران. بیانگر مشروعیت تصرفات مالک و بیانگر این حق برای مالک که به دیگران بگه تا من نگفتم دستش نزنی، تصرف نکن. این مشروعیت یه امر نسبی فرق میکنه در جامعه های مختلف، در موارد مختلف. همچین نیستش که وقتی انسان مالک یک چیزی هست دیگه هیچ کس نمیتونه حتی بهش نگاه هم بکنه. نه، گاهی حق انسان در نظام ها حق محدودی است، در این حالی که مالکه حق تصرفش محدوده. یا این که حق داره جلوی تصرف دیگران را بگیره اونم محدوده. البته طبع مالکیت، طبع اولیه مالکیت اینه که حق تصرف مطلق برای مالک میاره و حق جلوگیری از تصرف دیگران برای مالک میاره، ولی در نظام های مختلف با این حق، این حق محدود میشه. این تعریف مالکیت. چطور نمیشه؟ بچیه؟ خب ببینید این معناش اینه، از شما یک سوال میکنیم که آیا خود مالکیت اونجا تحقیقی یا منشأ مالکیت تحقیقی است؟ اشتباه نکنید. بدون همان این لهو که عیبی نداره. قرآن هم میگه وقتی اموال هم حق و معلوم لسال و المحروم، تا اینجاش که قرآن میگه که چیزی ازش به دست نمیاد که اجتماعی یا نه. نه، از لهو چیزی نمیفهمید. نه، وضع نکردن یک مسئله، اعتبار نکردن یک مسئله دیگه. خب آقا کی میتونه پاسخ آقا و توضیحی بده برای آقا؟ ببینیم همش من نگم ها؟ بیشکر؟ نه، توضیح بدید، نمیخوایم قبول بکنم، توضیح بدید که ببینیم.
مالکیتی
به عنوان مالکیت را اعتبار کرده ایم. ببینید این مثل اینه که خداوند سخن میگه، چونی؟ سخن نمیگه، خدا متکلم نیست، خدا از صفات خداوند متکلم میگه نیست، از اسماء الله ها متکلم. خب حالا خداوند که متکلمه، اگر در عالم شنونده ای اصلا وجود نداشته باشه، تکلم خدا زمینه پیدا میکنه؟ یعنی تجلی این اسم خدا زمینه پیدا میکنه؟ چرا تکلم خداوند زمینه پیدا میکنه و کلام او وقتی که شنونده ای باشه؟ قبل از این که شنونده ای باشه تکلم او زمینه پیدا نمیکنه. به تعبیر دیگر تکلم حداقل این است که از صفات ذات نیست، از صفاتی که در مرحله ذات خداوندی باشه لااقل نیست. قبل از این که سامعی پیدا بشه، حالا این سامع آسمان ها و زمین باشن، ملائکه باشن یا انسان ها باشن، در مرحله ذات خداوند متکلم بودن او معنی پیدا می کنه؟ نه. حالا اینطور میگیم که منشأ اعتبار مالکیت خداوند بر جهان حقیقی، در انسان ها ممکنه حقیقی نباشه، ممکنه هم از باشه، حالا می رفت بعد می رفت. اما خود مالکیت خداوند بر جهان با خود این مالکیت یک امری اعتباری، یعنی تا ما انسان ها و تا این رابطه مالکیتی که در زندگی اجتماعی انسان ها اصلا معنی پیدا میکنه در زندگیشون تحقق پیدا نکنه، ذهن ما سراغ مسئله مالکیت خدا اصلا نمیره، یعنی این اعتبار برای ما تحقق پیدا نمیره. حالا این بحث از اون بحثای نسبتاً کم ثمر است در این مقطع زمانی که هستیم. این تعریف مالکیت، از این بریم جلو معطله این بشه. بعد مال و ملک، خب ملک که معلومه چیزی که انسان مالکه، ملک یعنی مملوک. مال چیه؟ مال چیزی است که دارای ارزش مصرفیه، دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیر مستقیم برای انسان باشه. ارزش مصرفی یعنی به درد خوردن، هر چیز یا کاری که به درد انسان بخورد، یعنی بتواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یکی از خواستها و نیازهای آدمی را ارضا و تأمین کند، برای او ارزش مصرفی دارد. ارزش مصرف کردن گندم برای انسان چی داره؟ سیب، گوشت، شیر، پوست، پنبه، پر، چوب، یه شاخه گل چی؟ بله؟ چرا تو غیر مستقیم؟ شاخه گل که مستقیمه؟ چرا غیر مستقیم؟ مثلا چی؟ دو غیر مستقیم ها؟ مستقیمه؟ شاخه گل یا او را میبویید یا میبینید و مینگرید، هم از بویدنش خوشتون میاد هم از دیدنش. وقتی نگیم مصرف خورن، خوردن ذهن علما میاد. بله، دیدن، مصرف که میگیم اینجا معنی وسیع تری داره. بله همه اینا عرش مصرفی داره، هوای، هوا، اکسیژن.
ما که ما مالکیت هم را اعتباری دونستیم رو تعریفتون دیگه اینجا صدق نمی کنیم.
من نگفتم ملک،
اعتبار نمی کنیم،
نگفتیم ملک، بگیم مال.
ملک هایی بخواییم رو ملک
مال، ما تعریف مال می کردیم سن، گفتیم ملک یعنی مملوک ساشتم، مال، مالیت، مال چیزی که برای انسان ارزش مصرفی داشته باشه. بنابراین یک شاخه گل ارزش مصرفی داره، یک تابلوی زیبای نقاشی ارزش مصرفی داره، حرفیز بگید کار یک معلم، بهتره این تو بگید به جای سخنرانی، بگید کار یک معلم، خدمت یک، خدمات یک معلم، کار یک پزشک، کار، گفتیم یک شی یا کار، کار یک پزشک برای ما چی داره؟ ارزش مصرفی. حالا ببینیم، بریم جلو ببینیم میشه یا نمیشه. کار یک آرایشگر سر صورتتون رو اصلاح میکنه، کار یک رامشگر. حالا حلال یا حرام یه بحث دیگه است، بحث داره ارزش مصرفی، کدومش حلاله کدومش حرامه. ببینیم حالا داریم جلو. کار یک فروشنده دورگرد خدمات به طور کلی. خوب، گاهی اینجا یک قید باید اضافه بشه و اون این که وقتی بهش مال میگن، چیزی که برای انسان دارای ارزش مصرفی باشه، مستقیم یا غیر مستقیم، و فراوان در دسترس همه نباشد. اگر فراوان در دسترس همه باشه، آیا به اون مال میگن یا نمیگن؟ مثل هوا که در دسترس همه هست، آیا به اون مال گفته میشه؟ مثل آب که در دسترس همه هست، آیا به این مال گفته میشه؟ یک سؤاله.